مثلا میگن اگر شما صاحب بچه بشی، بچهتون هزینه های مربوط به بچه رو دولت بر عهده میگیره. این چندین حسن داره. اول اینکه این بچه، این پدر و مادر، این بچه رو جزئی از جامعه احساس میکنن، یعنی پیوند بین فرد و جامعه ایجاد میشه. پدر و مادر میدونن جامعه‌ای زندگی میکنن که این جامعه داره از فرزندشون حمایت میکنه و این فرزند وقتی بزرگتر بشه نسبت به اون جامعه و دولتی که اون رو تحت حمایت خودش گرفته مسئول میشه، متعهد میشه که اون هم برای این جامعه کار کنه. حالا این سیاست ها بشه هزینه به اصطلاح شیره، هزینه بوشکه، هزینه درمانشه، هزینه تحصیلشه، همه اینا رو دولت تا مثلا 18 سال بر عهده میگیره و پدر و مادر هیچ گونه هزینه ای به خاطر داشتن فرزند بر عهده نمیگیرن. خب اینطوری این پدر و مادر تشویق میشن به اینکه خب بچه بیاریم، هزینه اضافی به ما تحمیل نمیشه
چون دولت حمایت میکنه.
بله، اما این تشویقاتی که در ایران گذاشته شده، این تشویق نیستش. در واقع هیچ امتیاز خاصی رو شما به این پدر مادر الان برن در دو تا آشنای بانکی داشته باشه، شما میتونید وام 4% بگیرید بهره.
دقیقا.
دو نفر معرفی کن، پس این چیزی نیست که شما در حق اون کرده باشید. یا خودروها مونده رو دستتون، میگن این خودروها رو بیاید بخرید. الان میبینید که مدام ثبت نام میکنن. خب ثبت نام اینا با اونا چه فرقی داره؟ امتیاز خاصی تعلق می، در واقع این گول زدنه. ما به شما وام ازدواج میدیم ولی با 4% باید برگردونی. اون کارمزد و همه اینا برمیگرده و همون اندازه میشه که اینا زیر بار ارز برن. یعنی این سیاست ها اسمی سیاست های حمایتی و تشویقی نیست.
خانم دکتر،
سیاست های انگیزشیه.
موفق ترین نمونه در واقع حمایت از خانواده و جوانسازی جمعیت رو تو دنیا اگه مطالعه داشتید، موفق ترین نمونه رو کدوم کشور میدونی شما؟
کلن کشورهایی که قوانین ولفیر دارن، قوانین رفاهیشون تعریف شده است. مثلا آمریکا یکی از کشورهایی است که کاملا فرزند رو تحت حمایت میگیره، کانادا هست، استرالیا هست و بعد از اون میاد تو کشورهای اروپایی که دیگه واقعا از ابتدا این کشورها سوسیال بودن و کاملا قوانینی که دارن در اختیار میگیرن و حتی کمک به پدر و مادر هم میکنن. یعنی وقتی البته این قانون مخصوص اروپاست که وقتی شما صاحب فرزند میشی، نه تنها فرزند رو در تحت حمایت دولت قرار میدن، پدر و مادر هر کدوم کاراشون رو میتونن نصفه کنن. یعنی نصف روز مادر تو خونه پیش بچه باشه، نصف روز پدر میتونه در خونه باشه بدون اینکه مرخصی براشون رد بشه. این مرخصی میشه مرخصی استحقاقی که شما چون صاحب فرزند شدید پس شما میتونید مرخصی بگیرید و به بچه‌تون. خب این خیلی خوب. یا اصلا دورکاری میکنن.
خب ما در ایران همچین قوانین رو داریم آقا دکتر. تقریبا
ببینید مثلا اصلا کارفرما وقتی همچین قانونی رو داریم، ولی کارفرما ترجیح میده مادری که بارداره اصلا استخدام نکنه. یا مثلا در شرکت های خصوصی، سازمان های خصوصی علنا تذکر میدن که اگر شما باردار بشید شما رو اخراج میکنید، چون ما هزینه اینا رو بر عهده نمیگیریم. یا از اول میگن ما سوری این هزینه ها رو میدیم. ببینید قوانین ما هیچ ضمانت اجرایی نداره.
یعنی ما قوانین بیمه مون، نه قوانین بیمه مون خیلی مناسب جوانسازی جمعیت و نه قوانین کارمون، درسته؟
بله کاملا درسته. و نه اصلا هیچ اون به اصطلاح فکر اقتصادی هست که بخوان اینا رو داخل، چون ما اصلا قوانین تعریف شده رفاهی نداریم. سیستم ما سیستم سرمایه داریه در کشور، سیستم سوسیال نیست که بخوان یه قوانین تعریف شده داشته باشیم.
خب پیشنهاد شما چیه خانم دکتر؟ مثلا ما قوانین کارمون از زنانه که متأهل هستن و یا در آستانه مادر شدن هستن بخوان حمایت کنن، چه پیشنهادی دارید؟
ببینید پیشنهاد من اینه که واقعا تعریف شده بشه، یعنی سیستم رفاهی تعریف بشه. شما بدونید در صورت داشتن بچه چه تغییری در زندگیتون، مادر وقتی باردار میشه چه تغییری. یعنی کارفرما نتونه بگه چون تو باردار شدی بس من تو رو اخراج میکنم. یا مثلا سوری بهت مرخصی میدم، چون به نویس مرخصی دادم ولی بیا سر کار، این نیای بیرونت
بعضاش
میکنم.
مشاهده شده برگشتن هم سر کارم اون جایگاه شغلی قبلی از دست
دیگه
دادن.
نداشتن. بله کاملا درسته. پس ما تا وقتی که این شرایط رو برای زوج جوان پیش بینی نکنیم و تعریف نکنیم، اونا زیر بار بچه اصلا وام دادن و اینا، که اینا برای خودشون دارن کار میکنن، چون این بانک ها با دادن این وام ها بانکی که پول دار میشه، نه اون پدر مادر. پدر مادر باید برگردونن. تا کی میتونن با این وام ها تازه بچه ها رو حمایت کنن؟ وام 20 میلیونی چند ماه واقعا برای یک بچه هزینه بچه رو جور میکنه؟
آن دکتر افزایش حقوقا چطوره توی این قضیه؟ الان
فرقی
بعضا
نمی
در
کنه.
فیش حقوقی پدر سرپرست خانواده میبینیم ما مثلا بالفرض 500 هزار تومان 600 هزار تومان به ازای هر فرزند اضافه میشه. این در مورد حقوق ها هم باید تجدید نظر بشه در راستای جهانسازی جمعیت؟
600 تومن واقعا برای یک حق عائله مندی و نمیدونم بچه دار شدن و اینا، 600 تومن پول چند هفته، پول یک هفته شیر خشک بچه است در حال حاضر. ما باید یه مقدار این حق عائله مندی رو تعریف کنیم. در سبد هزینه یک بچه چقدره؟ این رو مشخص کنیم، یعنی در قوانینی که تعریف شده هست سبد هزینه رو تعیین میکنن. این بچه در طول مثلا ماه اینقدر پول پوشک میشه، اینقدر پول دکترش میشه، اینقدر پول چه میدونم شیر خشکش میشه، اینقدر پول مکمل ها میشه. اینا رو تعیین میکنن، بعد بر مبنای اون یه حد اقلی رو در نظر میگیرن که با این حالا خیلی مثلا دکتر خصوصی نبره، خیلی دیگه لاکچری بچه رو بزرگ نکنه، یه حد اقلی رو تعریف میکنن و به همون اندازه به حقوق اون پدر و مادر اضافه میکنن. ولی در ایران اصلا این سبد هزینه رو در نظر نمیگیرن. ما 200 تومن اضافه میکنیم، 600 تومن. این 600 تومن بر اساس چیه؟ شما حساب که بعد پول شیر خوش یه دفعه سه برابر میشه، آیا این تغییر میکنه؟ ببینید، بر یه ثبات اقتصادی وجود داشته باشه که بعد از محاسبه یه سبد هزینه اون حق عائله مندی و فرزنددار شدن رو بر اون اساس تعیین کنه.
دکتر الان من بعضا حالا با مادر بزرگ یا میشه گفت با پدر بزرگ خودمون صحبت میکنیم، اینا در قدیم بالفرض میگن میگفتن که خب خیلی راحت خدا میرسونه، مشکلی نداره و بس، خیلی راحت میگرفتن همه چیز رو و شاید همین راحت گرفتن و آسون گرفتن شرایط باعث شده بود که خیلی راحت زندگی کنم. اما بعضا میگن که در شرایط امروز اقتصادی کشور و دنیایی که ما در این زندگی میکنیم و در عصر حاضر دیگه نمیشه مثل قدیم راحت گرفت و آسان گرفت شرایط رو. آیا میشه مثل گذشته رفتار کرد یا نه؟
اصلا نمیشه. اجتماع گذشته نیست، مردم گذشته نیستن، رفتارهای مردم الان رفتارهای مردم گذشته. ببینید قدیم منزل پدر و مادر زندگی میکردن، این نوه به دنیا اومد، نوه هرچه خورش میخوردن همون رو برای بچه هم انگوش میزدن میذاشتن تو دهنش، کهنه رو اتو میکردن، نمیدونم همینا رو برای بچه میبستن، پوشک استفاده نمیکردن. و بعد از اون اینکه ثبات قیمت ها وجود داشت، یعنی چیزی تغییر نمیکرد، شما با همون هزینه‌ای که داشتید پدر و مادر رو همه کمک میکردن تا این زوج بتونن بچهشون رو بزرگ کنن. ولی الان کدومی که از این شرایط حاکمه؟ زوج حاضرن خونه پدر و مادر زندگی کنن؟ زوج حاضره که کهنه ببنده برای بچه پوشک استفاده نکنه، بشینه کهنه ها رو بشوره اتو کنه؟ زوج حاضره؟ حالا بعضی از زوج ها حالا شیر مادر میدن، بعضی اصلا حاضر نیستن شیر مادر بدن. آیا همه این شرایط حاکمه که ما انتظار داشته باشیم که اون شرایط گذشته پیش بیاد؟ قطعا خیر. پس ما اصلا نباید مقایسه کنیم.
یعنی سیستم اقتصادی ما به یه سمتی رفته دیگه، گلن گذشته تکرار نمیشه، درسته؟
کلن اصلا پیشرفت تکامل جامعه تک خطیه، تکامل جامعه چرخشی نیست. یعنی هیچ وقت هیچ جامعه‌ای به عقب بر نمی‌گرده.
تغییر باور فرهنگ، تغییر فرهنگ ایرانی یا اون باوری که ما ایرانی‌ها به خانواده داشتیم، این باور تغییر کرده. این آفت نیست، آسیب نیست.
خب تغییر کرده، ولی به چه مناسبتی تغییر کرده؟ به خاطر اینکه جامعه تغییر کرده.
این تکامل جامعه رو نشون میده یا پسرفت جامعه رو نشون میده؟
اصلا نمیتونیم. ما میگیم جامعه همیشه به جلو میره، حالا ما بیایم ارزشیابی کنیم بگیم این ارزش ها پسرفته یا پیشرفت، قطعا وقتی میگیم تطور اتفاق افتاده، تطور یکی از علائم تکامله. یعنی ما نمیتونیم بگیم که این جامعه به عقب، میگیم اصلا ارزشیابی نمی کنیم، میگیم جامعه جدید با المان های جدید. وقتی این جامعه الان شرایطش اینه، المان های اونم تعریف شده مطابق این جامعه است. اون جامعه عروس کار نمی کرده، نمیدونم پدر و مادر اجازه میدادن همه با هم زندگی کنن، ولی الان هیچ کدوم از اینا نیست. زن و مرد کار میکنن پیش پدر و مادر زن. پدر و مادرم اصلا، شما فکر کنید که مگه شما میتونید برگردید به زمانی که خونه ها هم 300-400 متر بودن، حیات داشتن، شما میتونستید با پدر و مادر. امروز خود پدر و مادر توی جای 70 متری زندگی میکنن. آیا به نظر شده شما این امکان وجود داره بچه خانواده عروس یا داماد شو بیاره توی جای 70 متری؟ عملا غیر ممکنه. بس اصلا به جامعه و عقب بر نمیگرده دیگه، رویاست، یه خاطره است که شما یه خونه نمیدونم 300-400 متری با حیات، حداقل دارم میگم، با حیات داشته باشی. الان هی دارن آپارتمان ها کوچیک میشه، ما چطور انتظار داریم خانواده بشه خانواده گسترده؟
بسیار عالی خانم دکتر. پس یعنی اینکه تا زمانی که سیستم اقتصادی ما اصلاح نشه، مشکلات رفع نشه و سیاست های حمایتی و تشویقی ما اصلاح نشه، نمیشه امیدی به جوانسازی جمعیت به شکل واقعیش داشته باشیم.
بله، باید زیربنا کاملا، البته این حرف درسته که جامعه ما به شدت داره به سمت پیری میره و این بسیار خطرناکه، اما برای اینکه ما سیاست های تشویقی بگیریم باید راهکارهای عملی و کاربردی بگذاریم، نه سوری، نه اینکه یه چیزایی تعلق بدیم که اصلا هیچ امتیاز محسوب نشه.
بله خانم دکتر، برای نتیجه گیری بحثمون اگر جمله ای هست که میخواید بفرمایید بیان کنید خانم دکتر، بفرمایید.
من تنها شرایط اقتصادی رم آقای ببخشید آقای
امینی هستم آقای دکتر.
آقای امینی، تنها شرایط اقتصادی رم در جوانسازی و پیوی جمعیت مؤثر نمیدونن. یکی از مشکلاتی که الان زوجهای جوان دارن مسائل دیگه است، مسائل فرهنگی، مسائل اجتماعی، مثلا آلودگی هوا. اکثر پدر مادرها میگن مگه راهی داره ما بچه‌مون رو چیکار کنیم روزی که الان شما ببینید هوا گرم شده، به میگن پنجره رو باز نکن. خب چیکار میاد کرد؟ برف نیست، آب نیست، کولر نمیشه روشن کرد، پنجره رو باز نکنیم تو این گرما خفه بشیم. خب کسی که بچه داره این فکر رو میکنه، میگه من بچه ای رو بیارم که از آلودگی هوا هزار مشکل و این بیماری هم که دیگه الان یکی دیگه از بهونه هایی شده که جوونا دارن، که همینطور میکروبای مختلف، ویروس‌های مختلف دارد. اگر بچه ما گرفت از دست رفت، زندگی ما تباهه. خب ببینید، امنیت امروز مهمه. حالا این امنیت، امنیت اقتصادیه، امنیت سیاسیه. بچه بزرگ میشه بره بگه چرا مثلا کار من درست نیست، بیا بر تو زندان. پس امنیت سیاسی، امنیت اقتصادی، امنیت فرهنگی، امنیت آموزشی، امنیت شغلیه. و پدر و مادر میگن ما بچه رو هزینه میکنیم، سرمایه گذاری میکنیم، این بچه بزرگ میشه، میره کنکور بهترین دانشگاه قبول میشه، بعد اگه پدر مادر پول نداشته باشن مطب نمیتونه بزنه.